اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگش را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جاهای دیدن ایران دوست دارن خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی و خوب برنامه خورشید هدایت. شما صدای ما را از رادیو دری میشنوین. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. دو دوستان، پس از آنکه حکومت اسلامی در شهر مدینه تشکیل شد و عهدنامه پیامبر به عنوان آیین نامه اجرایی روابط مسلمانان با دیگران را تنظیم نمود، رسول خدا با مشکلات جدیدی روبرو شد که برخی سیاسی و اجتماعی و برخی دیگر اقتصادی بودند. مسلمانان مکه با تشویق و توصیه پیامبر به مدینه هجرت کردند. وقتی به شهر مدینه آمدند، در تأمین معیشت خیش ناتوان بودند، چرا که خانه و کاشانه و کسب و کار خیش را رها ساخته بودند. پیامبر می بایست که برای برآوردن نیاز آنان تدابیری بیندیشد. در مرحله اول آن حضرت از مردم شهر مدینه یعنی انصار خواست که هر کدام یک خانواده از مهاجران را تحت پوشش مالی خود قرار دهند. تضمین زندگی مهاجران و مشارکت آنان در کار و تولید سبب ایجاد یک همیاری عمومی در مسائل اقتصادی شد. اما در جامعه نوپای اسلامی چند مشکل عمده دیگر نیز وجود داشت و آن این که انگیزه برای کار و تلاش بسیار کم بود، چرا که منابع ثروت در دست عده‌ای خاص از اغنیا قرار داشت و دیگران هرچه تلاش می‌کردند اندوخته ای نداشتند. از سوی دیگر منابع تولید مثل برخی از زمین‌های کشاورزی و باغستان‌ها و چاه‌های آب و حتی ابزار کار بر اثر اختلافات قومی و عدم امنیت که قبل از اسلام بر جامعه حاکم بود، به طور کامل به کار گرفته نشده بود و ظرفیت‌های خالی تولیدی فراوانی وجود داشت. در میان اعراب جاهلی، از آنجا که قوانین مدونی وجود نداشت، بسیاری از اقشار ضعیف از امنیت اقتصادی برخوردار نبودند و از ناحیه اربابان و بیگاری کشیده می شدند. همچنین بسیاری از آنان ملزم بودند که ثمره کار خود را به رئیس قبیله واگذار کنند. از طرفی راه‌های کسب درآمد تابع برنامه مشخصی نبود و مردم به شکل‌های مختلف اموال یکدیگر را تملک می کردند. پیامبر با وجود این اوضاع نابسامان اقتصادی در وهله اول با تبیین نظرات اسلام درباره فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و این اصل را مطرح نمود که هر کس مالک چیزی است که برای آن تلاش کرده است. اما برای این اصل دو شرط قرار داد: اول اینکه کار باید مفید باشد و دوم اینکه مشروع و از راه صحیح انجام پذیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کارگران و تولید کنندگان را بسیار تشویق می‌فرمود، ضمن اینکه زمینه فعالیت را برای آنان فراهم می‌کرد. گاهی غنایم به دست آمده از جنگ هایی که به پیامبر تحمیل می شد، ثروت های قابل توجهی را به جامعه نوپای اسلامی وارد می ساخت. این منابع ثروت در شرخه کار و فعالیت های اقتصادی قرار می گرفت و سبب رونق زندگی مردم می شد. پیامبر بیکاری را بسیار نکوهش می کرد و می فرمود: از رحمت خدا دور است کسی که بار زندگی خود را برگردن مردم بیندازد و ملعون است کسی که اعضای خانوادش را در اثر ندادن نفقه تباه کند.
عاشق محمدم که قامتش با بدی و دشمنی خم نمیشه، آدمی بزرگ که میبخشه چیزی از کرامتش کم نمیشه. عاشق روح بزرگ و نابشم که سفیر نور تو خاک قریب، حسرتی که پشت ابلیس و شکست، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب. که دستا رو به هم مقایسه بین آدم هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. گم شده هر کسی عاشق تو نیست، قلبشو به شب سپرده بی خبر، تشنه چشمه عشق تو منم، غم به عشق تو نمی کنه اثر. زخم دشمنی کجا و تو کجا، وقتی خورشید دست به دامن توه، تو خود محبتی رفاقتی، چه فقیر هر کی دشمن توه. اون که دستا رو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست. یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست.
پیامبر در کنار فعالیت‌های سیاسی و تدبیر امور حکومتی در عرصه اقتصادی نیز تلاش می‌کرد. نقل شده است که ایشان باغی را به دسته خیش آباد ساخت و برای ساختن خانه و مسجد در شهر مدینه هم پای دیگر مسلمانان با دست‌های خود سنگ‌های بزرگ را حمل می‌کرد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که پیامبر حتی راه‌هایی را که بر اثر سیل خراب شده بود با چیدن سنگ‌ها تعمیر می‌نمود. در سیره اقتصادی پیامبر، باغداری، زراعت و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است. ایشان در مورد تضییع حقوق کشاورزان هشدار داده و روزی در سفارشی به حضرت علی علیه السلام فرمودند: یا علی، مبادا به دهقانان و کشاورزان ستم شود. در روایتی آمده است روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از یاران خود در محلی حضور داشتند. در آن میان چشم آنان به جوانی نیرومند افتاد که از اول صبح به کار ساختمانی مشغول بود. یاران پیامبر گفتند: یا رسول الله، اگر این جوان نیرو و انرژی خود را در راه خدا به کار می گرفت، بسیار شایسته ستایش و تمجید بود. پیامبر در جواب آنان فرمود: این سخن را نگویید، اگر این جوان برای تأمین معاش می کوشد و انگیزه او بی نیازی از دیگران است، بدانید که او در راه خدا قدم برداشته و اگر هدف او کمک به پدر و مادر ناتوان خود باشد، باز هم در راه خدا کار می کند و اگر قصد دارد به خانواده و فرزندانش سر و سامان دهد، بدانید که او به راه خدا رفته و انگیزه مقدسی دارد. بعد این ترتیب پیامبر بین فعالیت‌های سازنده اقتصادی و جلب رضایت خداوند پیوند معقولی برقرار کرد. این مسئله می‌تواند انگیزه کار و تلاش مثبت اقتصادی را در افراد تقویت کند. دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس آموزه‌های اسلام در زمینه نحوه مبادلات اقتصادی و همچنین توزیع عادلانه ثروت در جامعه تمهیداتی را اندیشید. یکی از مبادلات رایج در زمان جاهلیت خودفروشی و یا دیگر فروشی بود، به این معنی که مردم به خود حق می‌دادند افرادی از قبایل دیگر را رو بوده و به بردگی بکشند. همچنین افراد تنگ دستی که از پرداخت بهره وام‌های خود عاجز می‌شدند، به جای پرداخت بدهی خود را به عنوان برده در اختیار طلبکار قرار می‌دادند. پیامبر این نوع مبادلات را ظالمانه خواند و به کار کشیدن انسان‌ها را بدون پرداخت اجرت ممنوع کرد. آن حضرت اساس تمام مبادلات اقتصادی را بر رضایت و اراده آزاد دو طرف و همچنین روشن بودن مورد معامله قرار داد. از دیگر اقدامات مهم اقتصادی پیامبر در جامعه ممنوع کردن معاملات ربوی بود. این نوع معامله در میان مردم بسیار رواج داشت و موجب ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی می شد. انشاءالله در برنامه آینده در این مورد و همچنین دیگر تمهیدات اقتصادی پیامبر سخن بیشتری خواهیم گفت.
محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسق المعروف جامعه، محمد صاحب الاحسان والكرم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد
حاكم بالعدل ذو شرف،
محمد
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
ولی برادر، این خرمای زیادیست، مطمئن هستم که اشتباه کرده ای.
خیر سعد عزیز، اشتباه نکردم. دوست دارم بابت یک درهم اینقدر خرما بدهم. حال نمیدانم چرا شکایت داری. هان؟
شکایت که خیر، ولی تو هم در بازار زحمت میکشی، کار میکنی. قرار باشد این گونه در بازار خرید و فروش کنی، نه تنها سود نمیکنی که ضرر هم خواهی کرد.
برادر سعد، من برای هر کسی این کار را نمی کنم. تو نمی دانی امروز با دیدنت چقدر مسرور شدم. به حجره من کسی پای گذاشت که مورد توجه رسول الله است. من با کسی مصافحه کردم که رسول خدا بر دستش بوسه زده. برادر،
بر من لطف داری، بیش از این مرا شرمنده مکن برادر.
دشمن از شرمنده سعد. میگویم می توانم دستانت را ببینم؟ البته موقع مصافحه با تو متوجه درشتی و زبری دستانت شدم، ولی باز هم
آری، این هم دو دستم
می بینم. آری، دستان من کجا، دستان زحمتکش و زخم شده تو کجا برادر؟ خوش به سعادتت سعد. من از یکی از بازاریان شنیدم که پیامبر خدا این دست را بوسیده است. خود بگو چه بین شما و رسول خدا اتفاق افتاد هان؟
خب ببین برادر، هنگامی که رسول خدا که جانم فدایشان باد از غزوه تبوک برگشتند،
خب
من به استقبال ایشان رفتم و با نبی خدا مصافحه کردم. چون وقتی دست در دست رسول الله گذاشتم، همان لحظه گفتن که این زبری چیز که در دستهای توست.
خب
گفتم یا رسول الله، با بیل و کلنگ کار میکنم و برای خانوادم روزی فراهم میکنم. پیش از آن که به خود بیایم، رسول خدا دستم را بوسید و فرمود این دستی است که حرارت آتش دوزخ به آن نرسد.
خوش به سعادت از سعد. شاید من هم این حجره را بفروشم و با پولش زمینی بخرم.
براستی؟
آری، درآمدم چندان رضایت بخش نیست. میخواهم به کشت زر مشغول شدم.
انشالله انشالله خداوند در کار و شغلی که مشغول میشوی برکت ده.
انشالله برادر، خوشحال شدم تو را امروز دیدم.
سپاسگزارم بابت خرماها.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور باشه، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان عزیز، امروز در نظر داریم در ارتباط با یکی از امراض و بیماری های خاص خونی با شما صحبت بکنیم با نام بیماری هموفیلیا یا هموفیلی، که یکی از امراض خونریزی دهنده ارثی و غیر مسری خون است که ممکن است در طفولیت و کودکی دیده شوه و اکثرا هم در طفولیت علائم و نشانه هایش ظاهر میشه. انواع و اقسام مختلف داره. میخواییم راجع به می انواع مختلفش صحبت و گفتگو داشته باشیم. ای که شیوع و میزان این مریضی چقدر است؟ علامت ها و نشانه های مریضی چیست؟ راه های مراقبت و کنترل این بیماری در فرد مریض؟ و همینطور اقدامات معالجوی برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریضی، که میفهمیم هموفیلی یک مریضی است که وقتی در یک کسی وجود داشته باشه چون ارثی و ژنتیک است تا آخر عمر این مشکل داره. اینمی راه های کنترل مراقبت ای که برای او فرد که مشکل داره چیزی پیش نیاید، همه اینا را با کارشناس بسیار ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و آنکولوژی یعنی سرطان شناسی اطفال، مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. با اینکه خوشبختانه این مریضی بسیار کم و نادر دیده میشه، اما به دلیل مشکلات و عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم و خانواده ها معلومات لازمه در این زمینه داشته باشند. و اگر خدای نخواسته با این قسم افراد با مریضی هموفیلیا یا هموفیلی روبرو میشن، آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت اطلاعات کافی را همراه داشته باشند. امید است که بحث با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفی که کردین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانیم که اسم و نام مریضی هموفیلیا یا کلن مریضی های خونریزی دهنده ارسی بسیار ناراحت کننده است، مخصوصا وقتی که پدرها و مادرای مریض می فهمند که این مریضی یک مریضی مزمن و کهنه شونده است و تا آخر عمر وجود داره و درمان و معالجه قطعی نداره و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. می خواهیم راجع به ماهیت این بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جوامع یک معلومات بفرمایید.
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارسی یا به عبارتی هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون ویلبراند هستن، در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن.
بله،
یعنی کلن در افراد مذکر نمیشن بجز موارد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم بجز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارسی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های فون ویلبراند با تیپ های مختلف 1، 2 و 3 اشاره کنیم که خب نوع 1 میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های فون ویلبراند جز شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده محسوب میشن. اما خب نوع فون ویلبراند نوع 1 خیلی تظاهرات خفیفتری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل بخصوصی مگر در بعضی شرایط جراحی های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن، یا حتی مثلا خانم ها خونریزی های بعد از زایمان یا خونریزی های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن، که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره، یعنی نوع اتوزومال غالب به نوعی بهش میشه از لحاظ پزشکی. اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن، اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانواده شون هم شیوع داشته باشه اصلا فکر میکنن که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که ما متوجه این قضیه میشیم. انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان بلوچستان شیوع بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیوع بالاتری داره بیشتر دیده میشه.
بله،
عرض به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارسی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7، فاکتور کمبود فاکتور 11، فاکتور 13، ولی اونها انواع خیلی نادرتری هستن. اون چیزی که ما غیر از فون ویلبراند با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر اصولا شیوع داره و همطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل بیماری.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدرها و مادرها چه قسمی متوجه شوند؟ آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر میشه یا نه ممکن است مدتها و سالها این پنهان و پت بمانه ناشناخته باشه و بعد مشخص شود؟ این چه قسمی است؟
اصولا میتونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه، این حالت و سایر بیماری های خونریزی دهنده. مثلا هموفیلی آ و بی میتونه در دوره نوزادی هم خب به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رگگیری انجام بشه، میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده، یعنی مثلا ما در یکی از اندام ها خونریزی رو داشته باشیم، یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیوع بالایی دارن، میتونیم بگیم بالاترین شیوع رو در دنیا دارن، میتونه با خونریزی مغزی خودش رو نشون بده، میتونه با خونریزی از بند ناف خودش رو نشون بده.
بله.
اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت، کمبود فاکتور 10 هم همینطور. اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه، خب میتونه که در هر دوره خودش رو نشون بده، میتونه در دوره نوزادی شیوع داشته باشه. البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و بی به 3 دسته تقسیم میشه، به صورت خفیف، متوسط و شدید. میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم، میتونه با یه خونریزی که حالا به علت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودش رو نشون بده. اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه، به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه، به خاطر اینکه ضربه و اندامهاش وارد میشه، در اون زمان خودش رو نشون بده. البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از عوامل تعیین کننده محسوب میشه.
بله.
چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشین، به هر حال طبعا خونریزی های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد، و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی بروز نده. این الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش در بیاد.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی ای خانواده که مریض هموفیلی A یا B دارن ایست که اینمی فاکتورهای خونی که اینا کمبود دارن و همیشه باید برای تأمینش، برای تکمیلش باید زرق شوه و استفاده شوه، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشن تا در صورت ضرورت بلافاصله زرق و تزریق کنن، یعنی ضرورت نیست؟
قطعا همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان هموفیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه، مخصوصا هموفیلی آ و بی و کلا هر بیماری خونریزی دهنده، در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اونها رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و بی که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزی‌های مکرر میتونه تو مفصل مبتلا اتفاق بیفته و مشکلات خاص ناشی از اون رو گریبانگیر بیمار و خانوادش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی هست.
بله.
از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه، درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در بیمارانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستن.
بله.
که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی در قرار میگیرن که سطح فاکتورشون، سطح خونی فاکتورشون در یه حد قابل قبولی قرار بگیره تا از بروز خونریزی ها در اونها حتی الامکان جلوگیری بشه. اما میتونم بگم که بله، همیشه باید فاکتورها همراهشون باشه و در موقع بروز خونریزی ها از اون البته تحت نظر پزشک مالجشون استفاده بکنم. ولی خب یه شرایطی هست مثل خونریزی های داخل مفصل یا خونریزی هایی که در عضلات اتفاق میفته و خود والدین با اونها آشنا هستن، حالا در هر مرکزی که تحت درمان قرار میگیرن، و طی اون خونریزی ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنن و هر چه سریعتر خودشون رو به اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوطه حتما تماس حاصل کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر ملک. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان یا رژیم میزنیم و میبینیم که همکاران ما چی را فراهم ساختن.
صدای سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلامت روان برگرفته سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می‌گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخاب‌های درست و به موقع ما کمک می‌کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف‌پذیری روانی است و می‌تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند: آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان میگویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسبترین راه درمان است و میتواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت های اولیه و خانواده و دوستان همگی میتوانند راه‌های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال یا هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، در زمینه امراض خونریزی دهنده ارثی در انسان صحبت کردند که یک نوع شایع او اینمی هموفیلی تایپ A و B هست که ارثی است و در جنس مذکر یعنی پسرها زیادتر دیده میشه، دخترها اکثرا ناقل هستند و دومی که این مریضی غیر مسری است اما ارثی و ژنتیک است. توضیح داده شد که انواع خفیف و متوسط و شدید هموفیلی A و B داریم که در نوع شدید ممکن است از اول تولد و نوزادی علامتها ظاهر شود، اما در انواع خفیفش ممکن است سالها و مدتهای زیادی مخفی و پنهان بمانه و بعد به خاطر یک صدمه یک آسیبی متوجه شوند که یک جایش زخمی میشه، یک جراحی میکنن، میبینن خونش بند نمیآید. پدرها و مادرها را یادآوری شد که اینا چون تنها درمانش اونمو فاکتورهای مخصوص و خاص هست که اینا کمبود دارن و همیشه باید با موقع زیر نظر دکتر و کلینیکای تخصصی این فاکتورها را دریافت بکنن. گفتیم اگر یک مسافرت میرن، جای میرن، همیشه باید این فاکتورها را با نظر دکتر معالج همراه خود داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر یک مریضی با مریضی هموفیلی به دکتر معالج و یا کلینیک معالجوی مراجعه کنه که کدام صدمه و آسیبی هم رسیده به او و خون ریزی داره از یک جای از بدنش. در اوجا در او کلینیک در امو شهر در اون منطقه امو فاکتور مورد نیاز برای اینمه تو یک مریضی وجود نداشته باشه، چی کار باید بکنن؟
بله، میتونم خدمتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای یک پرونده خاص هست که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامانه مربوط به بیماران هموفیلی وزارتخونه، وزارت بهداشت و درمان، و بر اساس اونها، بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت اون بیماران تعمیم میشه. و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن، که خیلی از بیماران ما روی این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن که یا همون فاکتور 1 این، یا بعضی از موارد کمبود فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست. و حتی اگر اکثر بیمارانی که روی درمان پروفیلاکسی نباشند هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه.
بله،
بنابراین اینها باید برای یک تا دو خونریزی اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازمه که با هماتولوژیست مربوطه اون بیمار تماس، که اصولا بیماران شماره تماس رو دارن، یا بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید برای اونها در نظر گرفته بشه و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشن.
بله.
اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا هیچ چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایوپرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری، شدتش، و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انعقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه ندارن. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری، یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق بیفته و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده، حتی اگر خونریزی اتفاق میفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه، اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه که پزشک درمانگر برای بیمار میگذاره هست.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، اگر طفلی که علائمی به صورت خونریزی دهنده داره، بعد از زخم خرد یا کوچک روی دست یا هر جای از بدنش، یا بعد از مثلا ختنه کردن و سنت کردن متوجه شوند از یک پسر که خونش بند نمی آید، یا از بینیش خون می آید، خون دماغ شده و بند نمی آید، اینطور علائم، اینجا برای تشخیص احتمالی که واقعا چی بیماری زمینه وجود داره چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
در اینکه چگونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح‌حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح‌حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، خب پزشک آزمایش‌های لازمه رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه.
بله.
در مورد این که فرمودین که در مورد خونریزی‌های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه، مثل همین خون دماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه از اون استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی تو این زمینه استفاده کردن از این قضیه. مرکز درمانی مفید هست، البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید تو این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در اون مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در این که ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم.
بله،
این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی، و بعد از اون در صورتی که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که خب تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه که از فاکتور درمانی لازم. ولی خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستند که از فراورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنند تا زمانی که تشخیص بیماری داده بشه.
خانم دکتر ملک، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. اینجا بحث خود به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم، تشکر مجدد میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوایم در مورد سرطان پروستات صحبت بکنیم. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان هستش که ممکنه مردهای مخصوصاً بالای 40 الی 50 سال رو مبتلا بکنه. ولی نکته مهمی که وجود داره، سرطان پروستات از شروعش تا زمانی که تو بدن پخش بشه یا اینکه متاستاز بده حدود 8 سال طول می‌کشه و از شروع متاستازش تا زمان مرگ حدوداً 5 سال طول می‌کشه با درمان‌هایی که ما داریم. در نتیجه اگر شخصی سرطان پروستات بگیره، از شروعش تا مرگ 13 سال به صورت متوسط زمان خواهیم داشت تا شخص فوت بکنه. در نتیجه خیلی هم نباید از سرطان پروستات ترسید، ولی خیلی هم اینجوری نباید باشه که به فکرش اصلا نباشیم. باید به فکرش باشیم چطوری هر مرد بالای 50 سال باید سالانه یک آزمایش خون PSA چک بکنه که مارکر شک به سرطان پروستات هست. و خدمت شما عرض کنم کسایی که در فامیل های درجه یکشون مثل پدر، برادر، دایی، عمو و فامیل های درجه دو و سه سرطان پروستات وجود داره، این افراد از 40 سالگی باید آزمایش PSA رو سالانه چک کنن. و اگر در صورتی که این عدد PSA شون بالاتر از حد مجاز بود، باید حتما به متخصص اورولوژی برای پیگیری مراجعه بکنن تا دچار مشکل در آینده نشن. و افرادی که طول عمر مفیدشون در آینده حد زده میشه که زیر 10 الی 15 سال هستش و یا افرادی که بالای 75 سال هستن و خیلی از سلامت جسمانی خوبی برخوردار نیستن، ما خیلی به فکر سرطان پروستات برای اینها نیستیم، برای اینکه حدودا 13 سال طول میکشه تا اینها در اثر سرطان پروستات فوت بکنن من خیلی میبینم که افراد بالای 75 سال یه PSA یه کوچولو بالا دارن و دست به دست بین اورولوژیست‌ها و متخصصای اورولوژی مختلف دارن میگردن. اینا خیلی نگران نباشن، این افراد فقط اصولا بهتره که با PSA پیگیری بشن و خیلی هم نگران PSAشون نباشن. خیلی ممنون، با تشکر.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. جنگ جهانی در دوشنبه 11 نوامبر سال 1918 به پایان رسید، اما پیش از او در 30 اکتبر همون سال معاهده ی آتش بس بین عثمانی و بریتانیا در بندر مودروس امضا شده بود. در 10 آگوست سال 1920 هم معاهده‌ای بین عثمانی و کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول امضا شد که مفاد آن بدین قرار است: 1. عثمانی‌ها با کردستان خودمختار کاری نخواهند داشت. 2. ارمنستان یک کشور آزاد و مستقل می شود. 3. یک خانه یا سرزمین برای مردم یهود در فلسطین ایجاد می شود، طبق بیانیه بالفور در سال 1917. 4. عثمانی ادعایی درباره مصر و سودان ندارد. قبرس و بریتانیا الحاق می شود و مراکش و تونس تحت حمایت فرانسه شدند. ماده سوم این معاهده به بیانیه بالفور و مفادش اشاره داشت. بیانیه بالفور اعلامیه‌ای بود که دولت بریتانیا در سال 1907 میلادی و در خلال جنگ جهانی اول برای اعلام حمایت از ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین صادر کرد. این بیانیه در قالب نامه‌ای بود که در 2 نوامبر سال 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا با لرد لیونل والتر روچیلد از رهبران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها با اعلامیه بالفور مشهور شد. در این نامه بالفور اعلام کرده بود که دولت بریتانیا از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت می کند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. فلسطینی ها این اعلامیه را نخستین گام